أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أفواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وزاغ بهم زرع قال هذا يوم عصيب. معذرم برای که سربران معظم گفته بود در ادامه آیات سوره شریفه هود است. خاطر ما را مستحضر است که در نوبت گذشته بخشی از این سوره شریفه را مطرح می کردیم که سخن از آمدن میهمانان الهی در خانه ابراهیم خلیل الرحمن بود. دانش قرآن بازگو فرمود که لقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى. رسولان الهی آمدند همراه با بشارتی که برای ابراهیم داشتند. طبق ادبی که در تمام شرایع الهی وجود دارد در نزد عاقلان جامعه بشری وجود دارد قالوا سلاما. اینها هم به همان شیوه سلام کردند قال سلام. ابراهیم نیز تحیت اینها رو با تحیت پاسخ گفت. سمال رسان جا به اجلن حنیز هیچ تأملی نکرد بیدرنگ اسباب پذیرایی را فراهم کرد جناب ابراهیم. همان که دارد مهیا کرد. به تعبیر قرآن خوشبختان اون روز ابراهیم اجل حنیز دارد. گوساله‌ای دارد که اون رو به عنوان گوشت و کباب آماده کرد و برای میهمانان خویش به صحنه آورد. دید که میهمانان دستشون به غذا نمیبرند نگران شد. اوجس منهم خیفه قالوا لا تخف. گفتن جناب ابراهیم نگران نباش، این که میبینیم ما نمیخوریم این نخوردن ما برخواسته از عدالت نیست، بلکه نخوردن ما به خاطر آن است که ما اهل خوردن نیستیم، ما موجودات دیگر هستیم. انا ارسلنا الى قوم لوط. ما رسولان خدا هستیم که به سوی قوم لوط آمدیم. رسولان با ابراهیم مشغول گفتگو و امرأته همسر ابراهیم ایستاده است سراپا گوش. اون بشارت را به او رساندند که خداوند ابراهیم میخواهد به همسر تو و تو فرزندی عطا کند. بشرناه به اسحاق و من ورای اسحاق یعقوب. فرزندی میآید که باز از نسل او فرزند دیگری میآید. اسحاق میآید که یعقوب اسرائیل از نسل او پا به هستی میگذارد. تا که این جملات و این مکالمه و گفتگو را همسر جناب ابراهیم شنید قالت یا ویلتا ای وای بر من اعلد و انا عجوز چگونه من بزایم فرزند آورم و حالی که من عجوز هستم من پیرزنی هستم که توان زایمان در من نیست. در زمانی که ما توانای جنسی داشتیم جسمی داشتیم که نقصان داشتیم عاقل بودیم نازا بودیم الان که دیگر مسلم است ناتوانی. بازا بعلی شیخ این شوهر ما هم که پیر مردی است ناتوان. این هازال شیء عجیب این یه امر عجیب است. تا اینجا محضر مبارک عزیزان گفته بودیم بحث این شب از اینجاست. قالوا و تعجبین من امر الله. ملائکه الهی خطاب کردن به همسر جناب ابراهیم حضرت ساره رو خطاب قرار میدهند که اتعجبین من امر الله. عزیزان میدانید تعجب هنگامی به کار برده میشود و اساسا محقق میگردد که پدیده پیش آید و انسان علت اون رو نداند. وقتی یه مسئله پدیده محقق میشه انسان نمیداند از کجا آب میخورد و سبب اون چیست، اونجا موجودی به نام انسان تعجب میکنند، موجودات دیگر تعجب ندارند چون اونها در پی علت نیستند. هیچ حیوانی در نظام زندگی حیوانی در پی این نیست که علت چیزی را بجوید، بداند آسود خاطر گردد. این ما انسان ها هستیم که اگر دلی صدایی میشنویم دنبال این هستیم که بدانیم علت این صدا چی بود، نکند خطری باشد. اگر ما یه احساس تحولی میکنیم، امروز وارد خیابان شدیم جور دیگر از شهر، دنبال اون هستیم که بدانیم علت چیست، نکند این مسئله امنیتی باشد، نکند این مشکل دیگری پیش آمده باشد. این ما انسان ها هستیم که همیشه دنبال اسبابیم و علت رو میجوییم، علنا از معلول به سوی علت حرکت میکنیم و جایی که علت را نمیدانیم پدیدهی به نام تعجب داریم، اونجا ما تعجب رو میزنیم. این بزرگواران خطاب کردن جناب ساره از شما دور است که تعجب کنید. اتعجبین من امر الله، اینجا سبب و علت روشن است، امر الله است، خواسته الهی است، حکم خداوند سبحان است، اون خدای با قدرت و با عنایتی که به هر حال توان اصل ایجاد و توالد و تناسل رو به انسان داده است، میتواند مجدد در وجود تو با توجه به این که اسباب رو هم داری، میتواند مجدد حالت باروری رو در تو ایجاد کند و در شوهر تو ایجاد کند. اتعجبین من امر الله، این که تعجب ندارد، برای شما خاندان جای تعجب نیست، شما عجیبتر از این رو دیدید. شما ابراهیم را در میان خروار آتش دیدید که نسوخته است، اونجا علت چه بوده است؟ آیا علت طبیعی بود؟ اتعجبین من امر الله، شما دیدید که کارد چگونه گلوی نازنین اسماعیلتون نمیبرد اما پرتاب میشود، سنگ رو میتراشد و از میان زمین آسمان ندا برمیخیزد، الخلیل و یعمرونی و الجلیل و یعان. خلیل میگوید ببر گلوی نازنین اسماعیل را، خدای خلیل پروردگار جلیل میگوید نبر. شما که از این مسائل زیاد دیدید ای اهل البیت، برای شما جای تعجب نیست. و تعجبین من امر الله، رحمت الله و برکاته علیکم، این زمینه ایست که خداوند مهیا فرموده است، رحمت و برکات الهی بر شماست ای اهل بیت. در قرآن کریم نسبت به دو شخصیت بزرگوار سخن از اهل بیت گفته شده است و در خصوص دیگر کسان در قرآن کریم ما صحبت از آل داریم اما اهل نداریم. نوعاً این تعبیر و این بیان اختصاص دارد به این شخصیت بزرگوار، یعنی ابراهیم و وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. نسبت به این دو شخصیتی که مقام امامت کلیه را دارند، یعنی جاعلوا الناس اماما را، ابراهیم یدک میکشد که حجت کامل است در بین انبیاء الهی، و شخصیت بزرگواری که ولکم فی رسول الله و اسطتون حسنه، پیغمبر مکرم اسلام به عنوان یا اسطن و الگوی کامل. نسبت به این دو این تعبیر رو داریم که می فرمد اهل البیت، به اینها اهل البیت گفته می شود، به خاندانی ها اینجا ابراهیم. و در آیه تکفیر هم که محضر مبارک عزیزان در ذهن شریف تنایه وجود دارد و مستحضر هستید، انما یرید الله لیوزه لعنکم الرئیس اهل البیت و یا تحقیر اگم تطهیرا. با توجه به این که کلمه اهل به طور کلی اختصاصی را می رساند، اون افرادی که نام اینها در لیست خصوصی خانوادگی شماست اهل شما هست، اون کسانی که نه ممکن است به نوعی سرکار با شما داشته باشند و در خواص شما جا نداشته باشند، به اونها آل می گویند. آل موسی اگر گفته می شود و بقیت من موتر که آل موسی اگر داریم، خیلی ها رو در بر می گیرند، اما اهل نه، یه جماعت خاص و محدودی را شامل می شود. رحمت خدا و برکات شما خداوند بر شماست ای اهل بیت. انه حمید و مجید، خداوند سبحان کثیر المحامد است و کثیر المجد. فلما ذهب عن ابراهیم الروع، هنگامی که این بشارت و گفتگو انجام شد، اون نگرانی که برای ابراهیم حاصل شده بود رفع شد. الروع اون حالت اضطراب و نگرانی است، ترس نیست، یه نوع اضطراب است. اون اضطرابی که ابراهیم بدن دست داد برای او که چی شده است، آیا اینها چه میهمانانی هستند، چگونه آمدن، چرا چیزی نمی خورند، و بعد که فهمید رسولان الهی هستند، فهمید اینها برای تعذیب آمدند، رسولان عذابند، اینها آمدن می خواهند برای جماعتی عذاب و عقوبت ببرند، یه مقداری استراب وجود ابراهیم رو گرفت. هنگامی که این بشارت آمد، ابراهیم آرامشی پیدا کرد، آرامش حاکم شد. به مجرد این که ابراهیم آرامش در وجودش گرفت، خب شما کجا می روید؟ ما می خواهیم 5 شهر را به نام مدائن خمسه به مرکزیت صدوم، ما آمدیم که این 5 شهر را زیر و زبر کنیم، نابود کنیم و صفحه روزگار برچینیم. شما برای این امر آمدیم؟ بله. شما می خواهید فرزندین قوم لوط را نابود کنید؟ بله، ما رسولانی هستیم که برای چنین مسئله مهمی مأموریت و رسالت از ناحیه خداوند سبحان یافتیم. تا که ابراهیم این مطلب را شنید، یجادلنا فی قوم لوط، ابراهیم به مجادله برخواست. البته توجه دارید این جدال اون جدالی نیست که ما از اون به تقلید یاد می کنیم. این یجادلنا به معنای چاله زدن است، به معنای واسطه گری یا پایمردی است به تعبیر فارسیان. ابراهیم لب باز میکند که خدایا آیا میشود که مجدد به قوم لوط فرصت دیگری هم داده شود؟ ممکنه که برای اینها بازی ضرب العجل دیگری تعیین شود، اونگاه بعد دچار عقوبت و عذاب شوند و فرصتشون به پایان برسد. یجادلنا فی قوم لوط، شروع کرد ابراهیم واسطه شدن برای فیض الهی که مدتی این عذاب به تأخیر افتد تا مجدد قوم لوط فرصت دیگری داشته باشد. خب خطاب می رسد آیه بعدی، بعد از اینکه این جمله را عرض می کنم، خطاب می رسد که یا ابراهیم ارزن هازا. ابراهیم این مطالب دیگه به جناب عالی خیلی مربوط نیست، تمام شده است ماجرا، دیگه فرصت به پایان رسیده است، لطف خداوند سبحان بر اساس حساب و کتاب دقیق رو به پایان می رسد یا به هر حال متوجه می شود. منطقه قبل از اینکه این به ابراهیم بگوید چیزی نگویه، صفتی رو خداوند میگوید که اگر ابراهیم این تقاضا رو از خدا کرد، میدانید علت چیست؟ اینه که ابراهیم 3 ویژگی دارد که اگر کسی این 3 ویژگی رو داشته باشد، درود خدا بر او باد. 3 خصلت در وجود ابراهیم هست. اون 3 خصلت این است که ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. 3 صفت دارد. اولا ابراهیم حلیم است. خب میدانید کلمه حلیم بر وزن فعیل است، این مبالغه دارد، وزن فعیل مشترک بین صفت مشبهه و صیغه مبالغه است. یه مبالغه ای را کلمه حلیم و صفت حلیم میرساند. ریشه اصلی اون چیز حلمه، حلم. ابتداعا مستنظرید حلم را معنا می کنند مثلا صبر عالمان اخلاق، اما ظاهرا حلم تمام افراد صبر نیست، مساوی و برابر با مفهوم صبر نیست، بلکه حلم در اصل ریشه لغت را اگر نگاه کنید، حلومه و حلم ریشه اولیه لغت به معنای عقل است. در آیه شریفه قرآن داریم این جمله را که مثلا اطفال اینها سن بلوغ و رشدشان کی خواهد بود، دارد تا اونجا که حتی یبلغ الحلم، تا زمانی که به حلم برسند. اونجا مفسرین معتقدن حلم، حلم به معنای اون عقلانیت لازمه. همان است که آیه دیگر یفسر و بعضها بعض و این آنست و منهم رشدا فتف و علیهم اموالهم. این ایتام رو شما آزمایش کنید، اگر رشد فکری داشتن اموالشون بدید دست خودشون، نیاز به قیم ندارند. این میشه حلم، یعنی دارای عقلانیت لازم هست. در یه جایی از نهج البلاغه امیرالمومنین شکوایه دارد از دست جماعتی، اینها رو تقبیحشون میکند به سر ابی طالب، بعد میگه حلومهم که حلوم رباط الحجاب، حلومهم که حلوم الاطفال. اینا چه انسان هایند؟ از جهت ظاهر خیلی بزرگ دیده می شوند، اما حلوم اینها به مقدار یه بچه های کوچکیست، یعنی عقل های اینها عقل هاییست کودکانه، اما قامت ها و ظاهر اینها یه انسان های کامل و یه مردان تمامی هستند، اما عقل لازم را ندارند. حلم به معنای حلم، به معنای عقل. حلم به اون صبری می گویند که برخواسته است تحلیل و تدبر کامل عقلانی است. وقتی انسان با تدبیر و منطق عقلانی به یه جایی میرسد که فعلا باید دست نگه دارد، باید فعلا وجود خودش کنترل کند، این نوع صبر که برخاستگاه اون عقل است به آن حلم میگویند. خب طبیعی است این نوع صبر رو انسانهایی دارند که عقل زیاد دارند، شرح صدر زیاد دارند، تحمل دارند. از همین ماده الگاهی حدیثی داریم که حدیث جالبی است در کلمات قصار امیرالمؤمنین علیه السلام، ان لم تکن حلیما فتحلم، اگر خیلی هم حلیم نیستی در اخلاق و در منش، تمرین کن فتحلم، تحلم نشان بده که کم کم به مقام حلیم بودن برسی. اینو گاهی به نظام بعضی از آیان اینو جور دیگه ترجمه کردن، این لم نکن حلیما فتحلم، این تحلم رو به معنای دیگری گرفتن که شاید خیلی خوب از باب ذوق در اهل دل به معنای دل ظاهری باشه نه قلب رو. ان ابراهیم من حلیم، ابراهیم حلیم هست، انسانی بسیار فکور، بسیار خردمند، به بسیار دارای شرح صدر و تحمل بالا. یک. دوم، الله. کلمه الله از ماده اوه به معنای تأسف. الله یعنی اون انسانی که در جامعه می نگرد و دردها او را متأثر و متأسف می کند. اون انسانی که نسبت به محیط بیر پیرامون خیش بی تفاوت نیست، او را الله می گوید. ابراهیم از یه طرف یه انسانی حلیم، بسیار متحمل، و از سوی دیگر نگاه ابراهیم همیشه به دردهای های اجتماعی است، به انسان هاست، به مشکلات انسان هاست، به غم هایی است که در سینه انسان ها وجود دارد، و همیشه آوه دارد. همیشه ابراهیم تأسف دارد، تأثر دارد از رنجی که میبرد. ابراهیم همیشه بر حال متأثر است از کاستی ها، کمبود ها، نقصان ها و ناکامی هایی که انسان ها دارند. یه موجود خود محور نیست، بلکه تأسف او بر دیگران است. سومین صفت، منیب. منیب از ماده انابه می آید. انابه و نوبه به معنای به تمام معنا رو را به خداوند سبحان کردن. اگر آدمی از گناه رو به خدا می کند، این توبه، توبه است. اگر از هر چیز غیر خدایی انسان متوجه خدا می شود، این نوبه است. در مثال ما خوب برحال یه سری مسائلی داریم در زندگی که مبتلا به ماست. ما یه حاجات مادی داریم، یه برخوردهای مادی داریم، یه مسائلی داریم که در گیر آن هستیم از جهت مادی. اون انسانهایی که از همین مسیر مادی زندگی رو به خدا متوجه میکنن، اینها میشن منیب. فرمود ابراهیم دارای این مجموعه صفات برجسته است، چون حلیم است، چون تأسف دارد، چون تأثر دارد، چون رو به خدا دارد، لذا میآید که بین خداوند سبحان و بندگان او واسطه شود و از حق بخواهد که یه فرصت و ضرب العجل دیگر نیست به قوم لوط داده شود. خطاب رسید، نه، ابراهیم دیگه از این حرفا گذشته است. یا ابراهیم اعرض عن هذا، ابراهیم تازه می شود که از این خواسته خود بگذرد. اعراض، رو برگرداندن کامل، اصلا این مقوله را بگذار ابراهیم، دیگه تمام شده است. چون که از حد بگذرد رسوا کند، است به جایی رسید که دیگه راه ندارد. یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک، در اینجا خداوند فعل ماضی به کار برده، نه اینکه می آید یجیع، بلکه جاء، دیگه دستور صادر شده، قابل بازگشت نیست. جاء امر ربک، امر هم در اینجا به معنای عذاب الهی است. بدان که عذاب خداوندگاری آمده است. جاء امر ربک به انهم آتیهم عذاب غیر مردود، و حکم عذابی صادر شده است که هرگز بازگردانده نمی شود و رد نخواهد شد. تمام شد دیگه، اینها اومدن یه بشارتی رو به ابراهیم دادن، یه پذیرایی در خانه ابراهیم شدن به ظاهر، و حالی که اینها اهل طعام و غذا و شراب نبودند و بشارت ابراهیم رو گفتن، رفتن به سوی مسئولیتشون. اینها برای کجا آمده بودن؟ در اصل آمده بودن که به مدائن خمسه و شهر سدوم وارد شدن و سرزمین قوم لوط. جاءت رسلنا ولما جاءت رسلنا لوطا، رسیدند اینها وارد بر لوط شدند. و جاءوا بهم زرا سی عليهم و زاغ بهم زرا، اینا وقتی وارد شدند این رسولان الهی، اوضاع رو بسیار ناپسند دیدن، بسیار نگران شدند. سخت بر اینها گذشت شرایط که دیدن، بسیار تنگ آمد شرایط بر اینها. و قال هذا یوم عصیب، قال فاعل اون خود لوط است. خب این ماجرا ماجرای خیلی جالبی است. در قرآن بارها به این قضیه از زبانها و زاویه های مختلف نگاه شده است. در اینجا دیگه ادامه ماجرا رو مطرح میکنه خداوند سبحان. این رسولان الهی در شکل انسانی و بشری همانطور که بر ابراهیم ظاهر شده بودند، بر لوط هم در قالب 12 جوان رشید زیبارو وارد شدند. اومدن در خانه لوط رو کوبیدند که هستی شما میهمانی، در رو باز کن. جناب لوط در خانه رو باز میکنه، 12 مرد رشید زیبا و جوان وارد خانه میشوند. تا چه چشم لوط به این 12 مرد افتاد، 12 جوان افتاد، قال هذا یوم عصیب، روز پرگرفتاری را خواهم داشت، روز سختی را دارم. جا چون ابراهیم چون لوط میداند قضیه چیست، الان چه خبری میشنند، میداند چه الان از درون خانه فکس میزنند به اهل شهر که بیایید ابراهیم جناب لوط میهمان دارد، میهمان تازه برو رسیده است. و همینطور هم شد، یعنی چیزی نگذشت هنوز میهمانان وارد خانه لوط نشدن که اهل شهر و اهل مدینه به تعبیر قرآن خبردار شدن که ابراهیم در 12 تا میهمان تازه لوط اصخایی میکنن. من کلمه ابراهیم و لوط رو با هم متقابلن جا به جا عرض کنن. اینها دانستن که حضرت لوط دارای چند میهمان تازه است و اینها متاسفانه میتوانند یه شکار خوبی باشند برای این قومی که مبتلا به این مسئله کثیف و آلوده جنسی هست. گزارش قرآن عجیب است. و جاءه قومه یحرعون الیه. قوم لوط آمدند به سوی لوط، اما یحرعون الیه، اینها نه ساده اومدند بلکه از یکدیگر پیشتازی میکردند. یحرعون هرعه به معنای دویدن، به معنای سعی شدید، شتاب، تندی، اسم سرش میندازه پایین میدود، این حالت است. اینها همه از یکدیگر پیشی می‌جستند. قوم لوط یحرعون الیه، به سوی خانه لوط درها برکتند، خبری تازه است، میهمانی تازه رسیده است، شکار تازه‌ای داریم، بشتابید که فرصت از دست نرود. یحرعون الیه و من قبل کانوا. اینجا قرآن یه حشو ملیح می‌آورد، یه جمله معترضه زیبا، یه حشو ملیح فرمود و من قبل کانوا یعملون السیئات. خب اینها که اینطور میشه تابند، علتش اینه که اینها در گذشته یعملون السیئات. استدعا میکنم خوب دقت کنید، کلمه یعملون فعل مضارع است. یعملون السیئات دلالت بر استمرار بر سیئه دارند. اگر اینها امروز میشه تابند، گویا علت رو داره خداوند میگه، علت اینه که اینها نوعا تکرار سیئه دارند، اینها خصلت گناه دارند. شما این که اتعتون فی نهایی کمون منکر در جای دیگر دارد که ذکر محافل شما و مجالس شما منکر است، شما خوبی به خصال منکر کردید. گاهی در علم اخلاق این بحث مطرح میشد عزیزان که گناه چیزیست، خطا چیزیست، اسیان چیزیست. خب به هر حال در ذات انسانها و در وجود انسانها به لحاظ پاره از خصوصیات و قرائز و امیالی که دارن دیگه گاه این خطاها و لغزشها پیش میاد و ناکر به گناه در جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چوز نیست بگو الاخر. اما در متون اخلاقی داریم، از زبان معصومین داریم که چند چیزن که اینها از اصل گناه بسیار شدیدتر و سنگینتره. یعنی اینها کار رو از اصل گناه برای انسان سختر میکنن، عرصه رو تنگتر میکنن. در صدر اونها الاسعار رو بزن، الاحتقار رو بزن، کوچک کردن گناه، کم دیدن خطا. یعنی ما یه نگاه میکنیم خطایی کردیم، میگیم آقا میگه مثل ما کم هم تو عالم، من دو یه روز ما رمضان خوردن، مگه مثل من کم خوردن؟ در طول تاریخ میلیون ها انسان خوردن، خدا با اونا هر کار کرد با من همان کار میکنه. چیزی نیست، نه خم افلاک سرازیر شد، نه فلک از گردش خود سیر شد، نه مال کسی رو خوردیم، بل نه به ناموز کسی تعرض کردیم، یک روزه خوردیم دیگه، حالا چی شد؟ سری میکنیم، سری شروع میکنیم. اخلاق معاین هست نوعا وقتی که خطایی میکنیم، خطا خودمون رو کوچک میشماریم. این خیلی زنگ خطر بزرگی است. اولیاء خدا ابدا اینطور نیستن، هرگز اینطور نیستن. عباد صالح اینها کسانی هستن که یستذرون الطاعه و یستزعمون المعصیه. اینها عکس این عمل میکنن، شعارشون غیر اینه. اگر یه خطا کوچکی دارن اینو هی بزرگش میکنن، همیشه نسخ العین قرار میدن، دیگه پیرامون رو نمیچرخن. بنده ای که گناه را هی اشتباه را هی تصمیم ها چی شد اون از این خطاها که دیگه پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخ، ناخلف باشم اگر من به جایی نفروشم، اینها که چیزی نیست. اون انسانی که منطقش اینه، این هیچ مسئولیتی نداره که فردا هم مرتکب میشه، پس فردا هم مرتکب میشه. این رو فرمودند از اصل گناه بدتره، الاسعار یا الاحترار رو بزن. دوم الانتشار رو بزن، اینه که گناهی کرده است، کسی خطایی کرده است، بعد این گناه چی میکنه؟ منتشر میکنه، یعنی از حوزه خودش فراتر میبرد دامن گناه را. و این متاسفانه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، اونهایی که اشاعه میکنن به انتشار میدهن زشتی ها را، خداوند اینها را در دنیا و آخرت لعنت میکنه. به تعبیر سوره شریفه نور، انتشار گناه از اصل گناه جرم بیشتری دارد. سوم، الافتخار به ذنب، یعنی که انسان گناه بکند نعوذ بالله، حالا اونها یه مرتبه بودین دیگه باز مرتبه پیشرفته ترش، یه کسی گناه میکند بعد میگه نبودی، همچنان فلانی را درست کردن که خودش نفهمید اصلا، همچنان از دستش در آوردم، اونچنان خانش از دستش در آوردم که اصلا نفهمید چی شد به کجا رفت، تموم شد، خاکسترنشینش کردن. یه کاری انجام داده است، اینو به عنوان شاهکار، به عنوان ضربه دست، ضربه شست، نبودی شبی در ایام جوانی چنان افتاد فدانی، شروع میکنه این خاطرات این چنینی را افتخار به اون کردن، نه اوزو بالله منها. این سه. چهارمین مسئله که فرمودند که مربوط به اینجاست، اتکرار و لذت، اینی که گناه فوق گناه باشد، گناه بعد به گناه باشد، تکرار گناه. گناه هنگامی که عزیزان روز گناه می آید، ظلمت در وجود انسان متراکم می شود و ظلمت متراکم کشنده است. وقتی که غلظت این سم در فضای این خانه زیاد میشه، دیگه می کشد، دیگه اکسیژن فضا از بین رفته است، خوابیده ای بیداری تمام از کارت، مطلب تمام از جنازه فردازی در می برن بیرون. وقتی گناه بر روی گناه انجام می شود، در وجود انسان ظلمت و شؤومت متراکم میشه و دیگه این انسان کسی است که به تعبیر امام صادق لا یفلح بعد ذلک ابدا، دیگه بعد از این روی فلاح را نمیبیند، روی سعادت را نمیبیند. دیگه این تکرار گناه کم کم همه چیز را از انسان میگیرد. وقتی گناه در یه مقطعی از انسان برمیگرده، خب باز ممکنه بره گناه کنه، اما بازم متوجه میشه برمیگرده، بازم استغفار میکنه، به خود میاد، ممکنه باز زمان دیگه هم بلرزد، اما باز استغفار دارد، باز انا واقعا هم انا بدارد، توبه دارد، به ناش به تکرار نیست، گاهی هم از دست شیری در میرود. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، این انسان در وادی طهارته. اما وقتی که انسان گناه میکند و گناه میکند، گناه میکند و گناه کاری میشود، نه شرف میماند نه ناموس. اونها که ناموسشون به دیگران دادن، اول که نمیدادن بعد به تدریج دادن، نه ناموس میماند، نه شرف میمانه، نه نسب میمانه، نه انسانیت میمانه، یه موجود درنده میشه انسان وقتی که گناه بعد گناه میاد. قرآن فرمود اینها اگر دارن اینطور میدارن به خانه یه پیغمبر خدا، این شوخی نیست، دارن میدارن به خانه یه پیغمبر خدا که میهمانان او را که رسولان الهی هستند مطمئن سوءشون رو قرار بدند، اینها اگر چنین کار رو میکنن میشتابن، شتاب دارن به سوی این زشتی، علتش اینه و من قبلو کانو یعملون الصالحات. در اصطلاح ادبی وقتی فعل کانه میاد در سر مضارع وارد میشه، این دلالت میدارد به استمرار و همیشگی، کانو یعملون یعنی همیشه این کار رو میکردن، چون تکرار داشتن لذا پایان امرشون به اینجا میرسد و کانو یعملون الصالحات. عجب صحنه است، جناب لوط درون خانه ایستاده است، این قوم با شناعت و آلوده اومدن دارن لگد میزنند به درب خانه لوط. لوط میدانی که ما چه میخواییم از تو، بر باز. قال یا قوم، اما صفتیش در بین این مردان الهی که در اوج است، در این شخصیت بزرگ باشد. قال یا قوم حالا ابناتی هنه اطهر لکن. جناب لوط شروع میکند به سخن گفتن با این مردم. من قبل از اینکه این ترجمه کنم عرض میکنم که در حدیث داریم ان الله غیور، خداوند غیور است، حدیث ان الله غیور و من غیرته تحریم الفواحش، خداوند چون غیرت دارد لذا فحشا را حرام کرده است، لذا قانون وضع کرده است که فحشا در جامعه پیش نیاید، این برخواسته از غیرت الهی است. و ما احد امیر من الله، هیچ کس غیرتش به خدا نمیرسد، یعنی غیرت یکی از صفات الهیست عزیزان، از صفات حسنا الهیست، و همونطور مردان بزرگ الهی نیز غیرتمندانند، اینها به تمام معنا در خصال انسانی دارای غیرتند، سمبول کاملش رو اینجا میبینیم. این قوم آمدن دارن لگد میزنن در رو میکوبن، باز کن، میهمانها درون خانند، جناب لوط هم خبر نداره که اینا کیند، احساس میکنن اینا 12 تا مردن، نمیدونه که اینا فرشتگان الهی و رسولان الهی هستند. یه مرتبه از اوج غیرت لباس کرد، این گفت ای قوم، یک دو سه چهار ببینید، ها اولاده بناتی، اینها دختران من، الله اکبر، ها اولاده بناتی، این دختران من، هنه اطهر لکن، اینها برای شما پاکیزه تر و بدون فساد است. من حاضرم دختران خودم اینها برای شما پاکیزه تر و بدون فساد است. من حاضرم دختران خودم به شما بدم، به ازدواج شما درآورم و شما دست از میهمانان من بشویید و بردارید. صحنه عجیبی که خداوند در تاریخ انبیا نقل میکند اینجا. قل نه فرادکم فتب الله به ترسیب از خودم فلا تخزون فی زیفی، نگذارید من خار و پست در نزد میهمانانم باشم. بگذارید حرمت میهمانان من پاس داشته شود، ولی اون که شما نکف به منید نه لیاقت دامادی من دارید، اما من حاضرم دخترانم به ازدواج شما درآورم تا حرمت میهمانانم پاس داشته شود و چنین مسئله جنسی ناسزا و ناروایی محقق نشد. من حاضرم برای زدودن دامن گناه یه قدری از خواستهای خودم تنزل کنم، دخترم به ازدواج شما هم درآورم. چی این کار میکنن؟ دومی سراغ بریم که کسی چنین کاری را انجام بده؟ یعنی هیچگاه ممکن است تو اذهان بعض از متدینین جامعه ما کمی عقب نشینی باشه رو بعض از مسائل؟ بگم به لحاظ اینکه بعض از مشکلات و اختلافات اخلاقی در جامعه ما وجود دارد، ما یه قدری از خواسته هامون عدول کنیم و بگذاریم این نهضت ازدواجی در جامعه پیش بیاید؟ اصلا فکرشن به ذهن پدری خطور میکند از مسلمانان امروز؟ دورا دورا مگه به ذهنش بیاد میگه لعنت خدا بر دل سیاه شیطان رو این چکه بدی بود به ذهن من آمد؟ هرگز چنین نیست. این منطق انبیاست. اینها برای پاک کردن زمینه فساد و گناه، برای پاک کردن زمینه خطا در جامعه چنین شهامت ها و شجاعت هایی هم به خرج میدن و چنین اعمالی هم انجام میدن. و در این هم درس رو میبینیم که اگر میخواهد منکر در جامعه زدود شود باید در قبالش چی باشه؟ باید باب معروف باز بشه. نمیتونی بگیم آقا جوان تو این کار نکن، این کار نکن، این کار نکن، خب چی کار کنم؟ باید بگیم بشین منده رو تماشا کن. نمیشه دیگه. اگر دربی رو بستی باید دربی رو باز کنی. آیا شما هیچ جا دیدید در قرآن چنین نهی از منکر در کنار امر معروف نباشد؟ نمیشه که. اگر نهی از منکر از اون طرف باید چی باشه؟ باید امر معروف باشه. یعنی یه در منکر رو اگر بستی باید یه در معروف باز کنی. جناب لوط اگر در منکر رو داره میبنده نمیگه برید خواهش میکنم، تقاضا میکنم، استدعا میکنم، خدا شما را خیر بدهد، اجرکم علی الله، برگردید برید به خانهاتون. نه، میگه هؤلاء بناتی، اینها دختران من. عجیب است. اینها خیلی نکته است عزیزم، خیلی نکته است. هن اطهر لکم فلا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید. چه ندا است این ندا! میدونید انسان به یاد کجا میاندازد این صدا، این فریاد؟ الیس منکم رجل رشید، آیا در بین شما یه آزاد مرد نیست؟ آیا در بین شما یه جوان مرد وجود ندارد؟ میدونید این صدا کدام صدا؟ این صدایی که از دست رفته کنار شریعه، پادرون شریعه فراد گذاشته است. یه مرتبه بالای بلندی گفته بداره دیگه این پسر علی است. لا تلد الحیه الا حیه، بدانی که از اسد شیر شیر میزاید. اگر این لبش به آب بخورد دیگه نمیتونید مقابلش بگیرید. یه کاری بکنید برگردن به کسی بالای بلندی استاد حسین کجا میروید؟ ناموس به تاراج است. ابی عبدالله از شریعه آب نخورده بازگشت، با صدای بلند فریاد برآورد یا شیعه آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. ای شیعه آل ابی سفیان، اگر دین ندارید، اگر خدا رو نمی‌ترسید، اگر به معاد اعتقاد ندارید، در زندگی دنیاتون مرد باشید و نامرد و ناجوان مرد نباشید. من با شما نبرد دارم، به ناموس همسر من چیکار کنم؟ ببینید این همون حرفه. علیس منکم رجل رشید، یه مرد تو شما پیدا نمیشه؟ همه تون گرجی؟ آیا یه نفر مرد میان شما نیست؟ علیس منکم رجل رشید؟ قالو لقد علمت ما لنا فی بنافک من حق. حالا پاسخ رو گوش کنید. جناب لوط، تو خودت میدانی که ما لنا فی بنافک من حق، ما رغبتی به دختران تو نداریم. ما میدانی که منطقمون منطقه متاسفانه، خب این حکایت که قرآن دارد بازگو میکند مال 4000 سال قبل است. این حکایت از جهت تاریخی عرض کردیم اینا از منظر ابراهیم دارن میان. ابراهیم بیش از 3500 سال قبل زندگی کرده است. یعنی ابراهیم قبل از موسی است، ابراهیم قبل از عیسی است. یه قدمت تاریخی دارد در سیل انبیاء الهی. این تاریخ مال اونجا است. خب دیگه حالا امروز که در دنیای ما هم به هر حال متاسفانه در خیلی از کشورها می دانید که به عنوان یه پیوند قانونی چنین مسئله‌ای رو پذیرفتند. و جناب لوط دیگه اینجا علیه منکم رجلان رشیدش به جایی نمیرسد در خیلی از کشورهای به ظاهر مترقی امروز دنیایی ما. قانون تصویب کردن برای تمسک شوهرها کار خودشون میکنن، لزبین ها کار خودشون میکنن، اکتفاء الرجال به رجال، اکتفاء النساء به نساء. میدانی که ما در دختران تو هیچ میلی نداریم و رغبتی نداریم و انک لتعلم ما نورید، لتعلم ما نورید، خودت هم میدانی ما چه کاریم. افتخارم دارم میکنم به دوست میگم، خود افتخارم میکنم، تو میدانی که ما چی میخواییم. انک لتعلم ما نورید، مطلب تمام میگیم، ما با تو حرفی نداریم، خواسته ما همان است، یا در رو باز میکنی یا میایی من درون. دیگه ظاهرا تمام شد مطلب. وقتی کار به اینجا رسید، اگر خاطرتون باشد در یه جایی عرض کردم خدا هم نکند که دل ولیی از اولیاء خدا بشکند. منجنی راه مظلومان به صبح، سخت گیرد ظالمان را در حساب. اگر دل یه ولی خدا شکست، اشکش ترازی شد، دستش بلند کرد، زیر و زبر میکند، زیر و زبر میکند. یک مرتبه سلامی این مرد برخواست کرد، لو ان لی بكم قبه او آبی الى رکن شدید. ای کاش من لوط توان اون را داشتم که مقابل شما بایستم. لو ان لی بكم قبه، ای کاش من یه قبه می داشتم و نیروی می داشتم مقابل شما می ایستادم. یه نیروی توانی، یا آن که اگر خودم توانش نمی داشتم با کمک توان دیگران مقابل شما می ایستادم. او آبی الى رکن شدید، یا می توانستم معوا بجویم، پناه بجویم، کمک بگیرم از یه رکن شدیدی، از رکن شدید. خب ظاهر رکن شدید نیست، به اصطلاح به پایه محکم و قوی. اون تو در اینجا در ذیل این آیه شریفه مفسرین اتفاق دارن، در مذهب اهل بیت هم داریم، در ذیل همین آیه مبارکه این رکن شدید رو تفسیر فرمودند به رحم، به خویشاوندان. مطرح فرمودن که اون چه اینجا لوط میگوید اینه، این کاش من چهار تا برادری هم فکر میداشتم، من عموی میداشتم، یه یاور اینطوری میداشتم که اینها میومدن و رکنه، از اینها تعبیر به رکن شدید میشه. متاسفانه من تنها هم اونجا، لوط مال این سرزمین نیست، فرستاده شده است، پیغمبر به اصطلاح تبلیغی از جانب ابراهیم اومده از خودش. این که میبینید در فرمایشات ذوات مقدسه محمد و آل محمد، توصیه و تأکید به باب رحم داریم، مخصوصا در این ماه مصطفی و ماه شریف رمضان به این امر توصیه فراوان شده است. امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید فإن الرجل لا یستغنی عن عشیرته و ان کان ذا مال. تصور این نشد که انسان اگر دارای مال و منال و ثروت بود دیگه نیاز به کس و کار ندارد. ما به برادر چیکار داریم؟ ما به عمو چیکار؟ چه احتیاج داریم؟ ما به 100 سال مال ندیم؟ نه، این مثل نیست اصلا. اینها یه پیوندهای تکوینی نیست، یعنی ما و شما اصلا درش نقشی نداریم. چیزی را که خدا وصل کرده است، یا استمرارش میدی یا چکارش میکنی یا قطعش میکنی. اگر قطع کردیم که الذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اون کسانی که قطع میکنن آن را که خدا وصل کرده است، لعنت خدا بر اینها باد. چهار جا در قرآن خدا لعنت کرده است این افراد را. به رحم رکن شدید گفته میشود، تفسیر معصوم است، و ارهام رکن شدید میگویند. و در اینجا این بزرگوار گفت کاش من قوتی میداشتم، توانی برای مقابله میداشتم، یا پناه میبردم به رکن شدید. قالو یا لوطو، تا که کار به اینجا رسید دیگه دل لوط شکست، به تعبیر ما اشک لوط جاری شد، دست رو بلند کرده است، لو انه داره دعا میکند، ای کاش، ای کاش، لیت لیت، ای کاش چنین میشد. تا که این جمله رو گفت دیگه خدا بیش از این نمیخواهد دل ولیش بسوزد، بیش از این استراب داشته باشد، بیش از این درد بکشد. به مرتبه اجازه داده شد به این رسولان که خودشون رو معرفی کنند، لب باز کردن. جناب لوط چرا ناراحتیم؟ ما اون 12 تا مرد جوانی که میبینی نیستیم. یا لوط انا رسول ربک، ما رسولان خدا هستیم، ما ملکیم. لن یصلوا الیک، بدون دست اینها به تو نمیرسد، هیچ نگران نباش، دعایی که کردی مستجاب است. فاسر به اهلک به قطع من اللیل، و بدان تو را و خانواده تو را و اهل تو را که باید نجات پیدا کنند شبانه از این سرزمین خواهیم برد ما و این سرزمین را بر سر اینا خراب خواهیم کرد. فاسر به اهل که به قطع من اللی شما شما شب سرا اسرا به معنای سیر حشد اصر سرا به حرکتی میگوند که در اسرا و عبدهی لیله من المسجد الحرام من المسجد الاقصى الذي اون سیر در شب را سلام میگویند. ولا ينتفت منكم احد ولا ينتفت منكم احد الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح. جناب لوط هیچ توجهی به اینها نکن و هیچ کدام از اینها توجهی نکن، به اینها نمیتوانند زیانی به تو برسانند، ما تو رو بیرون میکشیم در دل شب از این قوم این نمرتک به جز همسرت و بدانی که همسر تو هم فکر و هم اعتماد با این جماعت است و لذا طبعا روی نجات نخواهد دید. همونطور که اشاره کردم در فراز حضرت نوح دو زن در بین زنان انبیاء الهی وجود دارن در انبیاء گذشته که اینها مثال هم برای شقاوت، یکی همسر نوح هست و دیگری همسر لوط که در خانه دو نبی چنین جایگاهی را دارد. این موعدهم الصبح، بدان که موعد عذاب این قوم و جماعت صبح است، سپیده دم دیگه کار تمام است در این سرزمین. بعد هم اون آیه میاد که اشاره کردم در گفتگوی خدمت عزیزان که ما گاهی این آیه رو میبینیم میخوان به کسی بشارتی بدهد، بگن انشاءالله مشکلتون حل میشه، نگران نباشید، پایانش هم سیاه سپید است، بعد میگن علیس الصبح بغریب انشاءالله صبح نزدیک. نه آقا اینو نگید، این اگر بگید فردا عقوبت میاد، عذاب میاد. اینجاست این آیه شریفه، ان موعدهم الصبح، وعده خدا با اینها صبح است. علیس الصبح بغریب، ان موعدهم الصبح، علیس الصبح بغریب. این صبحی که میگیم صبح دوری نیست، فردا صبح، بدان این صبح خیلی نزدیک است. عذاب الهی بر اینها نازل میگردد و اینها نابود و مندک و منحدل خواهند شد. فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجارة من سجیل منظور. هنگامی که امر خدا رسید سپید دم آغاز شد. جعلنا عالیها سافلها، عالی سقف، سافل زیر پا، بالای سرشون رو زیر پاشون آوردیم، پایین رو بالای سرشون بردیم. یعنی چی؟ یعنی نه که فقط سقف و سرشون خراب بشن، بلکه یک گردش 180 درجه ای شد، گویا چنه این امارات بالا رفته است و به زیر آمده است. خداوند یه انفجار این چنینی انجام داد. جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجارة من سجیل منظور. و خداوند بر اینها بارانید گویا سنگهای عذاب حساب شده که مشخص سجیل همان است که ترمیه به حجارة من سجیل. این سجیل همون سجیل سنگل، سنگوگل میشه سجیل، این همون سنگوگل هست، کلوخ هست، کلوخ سفت. سجیل لغت پارسیست که در اینجا بکار برده شده است. من سجیل منظور یعنی پلاکدار کدام شماره بزاری شده که مشخص از هر سری باید کدام سنگ بهش بخورد، هر سنگی باید به کجا بخورد. من سجیل منظور اینها بر سر این جماعت خواهد آمد. در چندین سال قبل در آرکیولوژی هایی که انجام شد در کناره های مدیترانه، بقایای این شهر صدوم در زیر لایه های از دریان در کناره های صادم ساحل به دست اومد، بیرون کشیده شد. باستان شناس ها این سجیل های منظور رو پیدا کردن و بیرون آوردن حدود 30 سال 35 سال قبل، و محققین تورات هم که در پی اون بودن که این شهر را که در تورات نام اون آمدن پیدا کنن، به اون دایره المعارف آبوس کتاب مقدس جیمز هاکس آمریکایی در اون تحقیق بسیار عالی که دارد اونجا اشاراتی به این قضیه داره و مشخص میکند آثاری که در اونجا پیدا شد و پیامدهای آمد که هم تصدیق خبر تورات میکند و هم تصدیق خبر قرآن کریم. مسلمتان هم در ربک و ماهی من الظالمین ببرید، اینها همه نامگذاری شده و مشخص بود از نزد خداوند سبحان، و ماهی من الظالمین ببعید، و اینها با ظالمین هیچ فاصله ای نداشت. خداوند اینها را منظم بر سر این جماعت فرود آورد و پرونده این قوم بسته شد. و الی مدین اخاهم شعیبا. بعد از ذکر حکایت لوط خداوند سبحان نبی پنجم رو مطرح می کند. سخن از پنجمین شخصیت در این سوره شریف است که و الی مدین اخاهم شعیب. سخن از مدین یا معان مرکزیت اردن هاشمی امروز است. اون شهر رو مطرح می کند و ماجرانی که بر آن قوم گذشته است و بزرگ مردی که رسالت به اون سرزمین یافته است که انشاءالله در نوبت آینده معذر مبارک عزیزان ادامه مباحث رو به سمت شریفتون خواهیم رساند. خداوند سبحان در حلول این زیافت الله و این ماه مبارک شهر الله الاعظم و الاکبر دلهای ما رو بیش از بیش به ذکر اون سبا قرآن خود متوجه بگرداند. نورانیتی از شعائر نور قرآن بر دلهای ما بتاباند. انوار متعالی محبت به قرآن به اطرت رو در قلوب ما خود وارد بگرداند. توفیق عمل به وظائفمون در این ماه شریف رو به ما کرامت بنماید.